بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در شبهه مرحوم نراقی بود و اینکه در همه احکام کلیه استصحاب عدم حکم و عدم مجهول معارض می شود با استصحاب عدم جعل. اشکالاتی که مطرح بود عرض کردیم، 5 تا اشکال اساسی بود. بعضی از این اشکالات وارد بود عرض کردیم، مثل عدم ترتب فائده، مثل عدم امکان تعبد، اینا اشکالات قویی بود. خب حالا خودمون میخواییم چی بگیم؟ یمکن ان یقال هم مرحوم نراقی هم مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه ما که تبعیت از ایشون در این اشکال کردند، این رو تصریح میکنند در کلماتشون که این عدم جعلی که ما در اینجا میگیم، عدم جعل در ابتداء شریعت است. یعنی شریعت آمده و وقتی در مقام جعل حکم بوده، این اضافه‌ای که مورد نظر ما هست جعل نکرده. شریعت آمده جعل حکم فاعتزل النساء فی المحیض رو داشته، لکن این بالنسبه الی انقطاع دم و اغتسال، این حالت سابقه عدم جعل داره، این رو جعل نکرده. جعلش اختصاص داره به فاصله بین رؤیت دم و انقطاع دم. پس عدم جعلی که در اینجا هست، عدم جعل در ابتداء شریعته. خب اینجا یک مسئله پیش میاد که ابتدای شریعت چه کرده؟ چه اتفاقی افتاده؟ شریعت آمده، روز اول هم فقط پیغمبر میفرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بیشتر از این که نمیفرمود. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم، بعدن آمد. اگه از اول بود که کسی نمیامد جلو، اینا بعد آمد. به تدریج احکام آمده. اصل شریعت در یک مواردی شارع حکم الزامی داشته، وجوب داشته، حرمت داشته، در یک مواردی احکام غیر الزامی داشته که حالا اباحه رو آقایون هم صحبت درش میکنن، بعد عرض میکنیم استحباب بوده، کراهت بوده و اباحه بوده، جعلش رو انجام داده و دوران جعل منقضی شده. یعنی رسول اکرم از دنیا رفته، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممتم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، این آیه نازل شده. پس جعل تمام شد در اینجا. حالا که جعل تمام شده، ما الان میایم در این موضوعات میخوایم حکم رو مشخص کنیم. شارع نسبت به مواردی جعل داشته و حکم داشته، نسبت به یک مواردی هم حکم نداشته، جعلی نداره. به نظر آقایون اصلا جعل نداره. مثل اینکه مثال زدن در کلمات اینجور بود که الاشیاء کلها علل اباحه، درست؟ کل شیئن طاهر در احکام وضعیه اینا. بعد این معنا توجه بهش باشه که خود الاشیاء کلها علل اباحه جعله، خود این جعله. کل شیئن طاهر جعله، یعنی شارع آمده گفته الاشیاء کلها علل اباحه الا این مواردی که من آمدم گفتم اباحه نیست، درست؟ اینجا اباحه نیست، اینجا یا وجوب است یا ارزم بزرگتون که حرمته یا هرچه هست. یا کل شیء طاهر، کل شیء طاهر یعنی حکم میکنه، جعل داره که جمیع اشیایی که در این عالم شما برخورد میکنید اینها طاهر هستند، الا اون مواردی که من شارع آمدم گفتم نجسه. موارد نجس، نجاسات به اصطلاح که مشخصه دیگه، غیر از این موارد الاشیا همشون طاهر. پس جعل شارع به تمامی انجام شده در مورد اشیا، منتها لسان بیان این جعل به این صورته که یک عامی داریم اباحه، الاشیا کلها علی الاباحه، یه استثنایی خورده حرماتی که شارع آمده و تعیین کرده، در احکام وضعی هم همینجور. بنابراین جعل نسبت به همه موارد تمام شده. حالا وقتی که من میام در موردی، اینجا خود شارع برای ما یک ضابطه ای تعیین کرده و اون ضابطه عبارت از این است، اینم مورد عنایت و قبول و تسلم همه است. شارع آمده گفته در اون مواردی که شما اون استثنای منو متوجه میشید، یعنی من آمدم گفتم الاشیا کلها علی الاباحه الا موارد حرمت، که آمدم به اصطلاح حرمت گذاشتم، حکم الزامی گذاشتم، اگر علم پیدا کردید به جعل من و حکم من که بر طبقش عمل میکنید، میفهمید این داخل عامه یا داخل استثناء هست عمل میکنید. اما اگر شک کردید در اون استثناء، یعنی شک کردید در جعل الزام، هر کجا شک در جعل الزام داشتید، من آمدم براءت قرار دادم، براءت هم جعل باز، یعنی شارع جعل البراءه نسبت به موارد شبهه، حالا چه شبهه در حکم باشه چه شبهه در موضوع باشه، براءت رو آمده جعل کرده. کما اینکه اگر شما نجاسات رو در احکام وضعیه شناختید، خب از نجس باید اجتناب کرد، اگر شناختید طهارت رو علم پیدا کردید اجتنابی لازم نیست، اگر شک کردید یه جعلی من قرار دادم در اینجا به نام اصالت و طهارت، این اصالت و طهارت میاد این در شک در نجاست و طهارت، چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعه جاری میشه. بنابراین شارع در شریعت کار جعلش تمام شده، هیچ حالت منتظری نداره. اینم که گاهی از اوقات میان میگن ان للشارع فی کل امر حکمون، از همین بابه، یعنی نسبت به این جعلهای کلیست، و الا شارع دونه دونه موضوعاتی که مطرحه، حتی موضوعاتی که در عصر خودش مطرح بوده، حکم شخصی نسبت به اونها صادر نکرده. اینه که میگن ما من موضوع الا و له حکم فی الشریعه، از این بابه، از این جهته. خب این داستان جعله. پس جعل مولا در وقتی که به اصطلاح امکان جعل بوده در دوران حیات رسول اکرم، به این صورت منقضی شده و تمام شده. حالا هر راهی که ما بریم و هر جایی که ما شک میکنیم، مثل همین مورد مثالی که میزنم، در اینجا من شک میدانم، یقین دارم به حرمت وطی حائز من رؤیت دم الى انقطاع دم، اینو میدانم، علم دارم نسبت به بعد از انقطاع دم تا اغتسال، این فاصله زمانیه، نسبت به این فاصله زمانیه من شک میکنم که حکم اینجا چیه. آیا متعلق شک من، اینو خوب عنایت بشه فرمایید، متعلق شک من که در استصحاب این شکم باید شک فعلی باشه، مثل یقین که باید یقین فعلی باشه. آیا متعلق این شک من چیه؟ دقیق مشخصش کنیم. آیا متعلق شک من جعل شارعه؟ شارع جعل حکمش رو کرده، فاعتزلوا النساء فی المحیض. شک اینجا از چه ناحیه است؟ شک اینجا در این ناحیه است دقیقاً که حرمتی که در فاعتزلوا النساء فی المحیض داریم، حرمتی که برای وطی هست، این مجعول دائرش چقدره؟ این بحث در مقام اثباته، دائرش چقدره؟ آیا دلیل اطلاقی داره که من این اطلاق رو بکشانم به قبل از اختصار، یا اطلاق نداره؟ اگر اطلاق نداره، برای اینکه این مجعول رو سعه بدم با تعبد استصحابی میتونم سعش بدم یا نمیتوانم سعش بدم؟ تمام بحث ما اینجا برمیگرده به این نقطه، نه در جعل. ما در جعل شبهه نداریم، شارع جعل خودش رو انجام داده. این وطی نساء در محیض از موضوعاتی است که به خصوصه مورد جعل واقع شده. گیری که من دارم عبارت از این است که آیا اون حکم حرمتی که آمده روی این موضوع رفته، دائره این حکم حرمت چقدره؟ دائره چقدره؟ تمام بحث ما برمیگردد به سعه و زیق. در کجا؟ در مجعول. سعه و زیق مجعول هست که در اینجا مورد شک ما واقع میشه. شارع جعل خودش رو انجام داده در جمیع موارد. دقیق شارع آمده برای ما مشخص کرده الاشیاء کلها علی الاباحه، مگر مواردی که حرمتش رو من آمدم برای شما تبیین کردم. یه عام می‌داره و این عام هم یه تخصیصی خورده. خب اون خاص رو هم ما می‌دانیم. این که من گیر دارم در اینجا، شک دارم در این فاصله بین انقطاع دم و اختصال، تمام برگشت شک من به این است که آیا این موضوع داخل میشه در اون عام الاشیاء کلها علی الاباحه، داخل در اونه، یا داخل هست در استثناء و اون تخصیصی که خورده که حرمته. تمام شک من اینه و برگشت این شک به مجعوله که این حرمت دائره چقدره. ولذا هیچ شده که شما بیاید در جایی که قابلیت اطلاق هست، من اینجا دلیل اثباتی که شارع آورده اطلاق داره، خب اطلاق رو استفاده بکنیم. اطلاق هم قرینه عقلیه میخواد، با وضع نیست، برخلاف عموم. اینجا قرینه عقلیه هست. اطلاق که من میخوام جاری کنم، هیچ وقت در موارد اطلاق اصلا صحبت و تصوره این معنا که عدم جعل باشه وجود داره؟ که ما بیاییم بگیم استصحاب عدم جعل اینجا داریم، اطلاق هم داریم، ببینیم کدومش مقدمه؟ اصلا بحث میشه اونجا؟ ما اصلا گیر ما، بحث ما، شک ما به مقام جعل بر نمیگرده. ما شک فعلی بخوایم در استصحاب. شک فعلی یعنی چی؟ یعنی اون جهت و اون حیثیتی که من ابتلا درش دارم و بالفعل درش مبتلا شدم، اون نقطه من شک داشته باشم. شک فعلی معناش اینه. و در تعبد استصحابی به دنبال چی هستی؟ شارع آمده تعبد استصحابی گذاشته، چی رو میخواد برای من معلوم کنه؟ با استصحاب وظیفه عملیه من را در حال شک میخواد تعیین کنه. اصلا اصول رو شاری که آمده جعل کرده، اصالت البراءه، اصالت الاحتیاط، اصالت التخییر، ارزم به حضورتون که و براءت در همه این موارد گفتیم تعریف هم که میکنیم، اینها تعیین میخواد بکنه وظیفه عملیه من را در حال شک، مع غمز العین عن الواقع، مع الفراغ عن الواقع. اینجا دیگه اصلا کاری به واقع نداره که حکم واقعی چیه. منی که الان در شک، در تردد گیر کردم و افتادم، الان وظیفه عملی من شرعن چیه؟ ولذا گفتیم اصول در ادلش هم اینجور استفاده کردیم، هیچ گونه طریقیتی به واقع ندارند، هیچ گونه طریقیتی به واقع ندارند. اینجا دیگه کاری به واقع نداریم، وظیفه عملیه من الان اندشک میخواد معلوم بشه. خب این وظیفه عملیه که من به دنبالش هستم و شک میکنم، آیا در این دنبال کردن من نسبت به وظیفه عملیه متعلق شک من و اون چیزی که من شک درش دارم چیه؟ این است که الان حکم من اباحه است یا حکم من حرمته. درست؟ این که حکم من اباحه است یا حکم من حرمته، برگشتش به کجاست؟ برگشت به عدم جعله یا برگشت به مقام اثبات و این است که این حرمتی که شارع آمده جعل کرده دائره چقدره؟ محدوده چقدره؟ تمام بحث ما در این محدوده است. ولذا اعلام که آمدن قبل از این که مرحوم نراقین اشکالشون رو طرح بکنن، اعلام که آمدن در این جور موارد گفتن خیلی خوب، ما مجعور رو داریم در اینجا، ما بین رؤیت دم و انقطاع دم حرمت رو داریم، در زمان بعد شک میکنیم که آیا این حرمت باقیه یا باقی نیست. حالت سابقه داریم، شک فعلی هم داریم، اون حالت سابقه رو ابقاء میکنیم. با تعبد استصحابی توسعه میدن دائره مجعول را. این توسعه هم توسعه واقعی نیست، یعنی دلالت نمی کنه که در متن واقع هم وطی حائز بین انقطاع دم و افتصال حرام باشه. تعبدیست، توسعه تعبدیست، بیان وظیفه عملیه است. اینجا من میام این استصحاب رو میکنم، اصلا در اینجا کسی ذهنش متوجه میشه در حال شک فعلی که آیا شارع جعل حرمت کرده یا نکرده؟ ولو برگشت وجود داره، لا محاله، زیق مجعول، دائره مجعول سعتن و زیقن. ما چون مسلک ایجاد رو داریم دیگه، از نظر ما با جلد نسبت داره، تناسب داره، اما اونی که الان مورد شک من واقع میشه ولو برگشته به جلد داره سعه و زیر، اما من کار جلد چون تمام شده نمیرم تحقیق بکنم کتاب تاریخ که جعل شاره سعه و زیقش به چه نحوی بوده. میام در کاشف ها، در مقام اثبات، در دلیل، در روایت، در آیه دنبال میکنم که آیا این حکم و این جعلی که شارع داشته حدش چقدره. این حد برمیگرده به مجعول، به جعل برمیگرده. ولذا این معنا که نهایتا ما به جعل برمیگرده، شک ما در جعله، این کلام درستی نیست اصلا. جعلی که از شارع واقع شده، این جعل با یک تصویر کلیست، فاعتزلوا النساء فی البهیض، اما خرد و ریزایی که داره در خود همین مسئله بهیض، خب صدها مسئله مورد شک وجود داره. در همه اینها دونه دونه شارع جعل داشته باشه یا نداشته باشه، این اول کلامه. شارع جعلش تصویر کلیه، در قضایای کلیگه است. این که این ریزه ها، این به اصطلاح چیزهای خرد رو ما میخوایم استفاده کنیم، این رو در جعل دنبالش بگردیم نه در مقام اثبات و مقام مجعول، این خیلی حرف عجیبیه. نمیخواد در اصول و در فقه خودمون بریم، در حقوق امروز دنیا بریم. وقتی در اینجا این آقای وکیل دعاوی میره توی دادگاه نشسته و میخواد به اصطلاح این حق موکل خودش رو پیش ببره، اونجا بحثی که میکنه آیا این قانون کذایی که مصوبه مجلس هست مثلا شمول نسبت به این مورد داره یا شمول نسبت به این مورد نداره. اونجا چیزی که وکیل دنبالشه چیه؟ این است که آیا اینجا جعلی شده، تقنینی شده یا تقنین نشده، دنبال اینه یا دنبال این است که این قانون جعل شده آیا سعش جوری هست که این مورد من رو هم بگیره یا مورد من رو نمیگیره. این خب ما همینم که
اگر جعل باشه خب تمام، اگر
خواهش باشی
چند
روز
بزرگردی
که اون حتی احسنت از دمیل تحتر نشان باید احسنت. خیلی خوب، مرحبا مناصر الان مفهم رو میکی حرف منو اناد بفرمون. تمام بحث ما در مجعوله، تمام بحث ما در مقام اثباته. ولذا اگر این معنا، اینو یک نکته من قبلم این رو عرض کردم، اگر در اینجا بنا بود که این استصحاب عدم جعل جاری بشه، حالا ترتب فائده بود، موضوع تعبد بود، اونجور که مرحوم نراقی میفرماید، اصلا در موارد شبهات حکمیه براءت جا داشت؟ یک سوال بکنیم، اصلا براءت در شبهات حکمیه جا داشت؟ شبهات حکمیه کجاست؟ جاییست که ما شک داریم که اینجا آیا حکم هست، حکم شارع هست یا حکم شارع نیست، وجوب باشه یا حرمت هم باشه فرق نمی‌کنه، اینجا حکم هست یا نه. خب بلافاصله استصحاب عدم جعل جاری می‌کردن آقایان فقها. هیچ کس استصحاب عدم جعل اینجا جاری کرده؟ چرا رفتن سراغ براءت؟ اصلا براءت موضوع نداره. اگر استصحاب عدم جعل جاری باشه، استصحاب دلیل محرزه، نسبت به براءت حاکمه، جا برای براءت موضوع نداره. براءت چرا بحث میکنن؟ براءت منحصر میشد در شبهات موضوعیه یا شبهات حکمیه جزئیه. در اونجاش در شبهات حکمیه کلیه براءت جا نداشت، در حالی که کوچکترین تفوهی ما در کلمات به این معنا نمیبینیم و جهتش اینه که اصلا استصحاب عدم جعل در این موارد موضوع نداشته. تمام گیر ما در همه این موارد سعه و زیق موضوع مجعول. به قول آقا اینجا بریم سراغ دلیل فاعتزلوا النساء فی المحیض، که آیا اینجا عنوان محیض عنوان عرفی گرفته شده، یعنی محیض کسیست که بالفعل داره خون میبینه، یا نه اینجا یک موضوع شرعی وجود داره؟ اجازه بفرمایید فرمایید عزیز من، توجه بفرمایید، من وسط عرض من یادم میره، توجه کنید مولانا. یا عنوان شرعی وجود داره. عنوان شرعی چیه؟ حدثه، حیز حدثی میاره، حدث اکبر هم هست. اگر در اینجا موضوع محیز صاحب الحدث باشه، حدث به مجرد رؤیت دم که پیدا میشه باقی هست تا کی؟ تا اختصال. انقطاع دم حدث رو از بین نمیبره. اما اگر موضوع حدث نباشه، موضوع عرفی باشه، عرف جدای از شرع، اون عرفی که اصلا با شرع سر و کار نداره، اینجا حائض رو کسی میبینه که فقط داره خون میبینه، خب اونجا این بحث رو بکنیم. بله، سعه موضوع و زیغ موضوع دائرش در اونجا که ما در بحث محیض ببینیم اون موضوع تعلق حکم چیه، آیا موضوع تعلق حکم حدثه؟ یعنی در واقع حائز شرعی، موضوع خاص شرعی اخذ شده در اینجا، رو قرائن بتوانیم استفاده کنیم. اگر استفاده کردیم سعه در اینجا احراز میشه، سعه رو احراز کردیم حکم میکنیم به حرمت، سعه رو احراز نکردیم حکم میکنیم به حلیت، شک کردیم میریم دنبال مواردی که خود شارع جعل کرده برای تعیین وظیفه عملیه ما در حال شک. اینجا استصحابه، استصحاب میکنیم بقاء مجعول را، همینی که به اصطلاح آقایون همیشه جاری میکردن. بنابراین بله احسن تو ما الان مثال داریم میزنیم. رانا ببینید اینجا احسن تو تهارت وقتی میاد تهارت شرعیه، یعنی اونی که من تهارت میدانم و این تهارت به حدث برمیگرده، توجه فرمودید؟ ولذا اصل موضوعی هم که در اینجا به عنوان مثال قرار دادن برای اینکه مثال واضحه که بتونن درش حرف بزنن، و الا در اینجا فتوای مشهور و تمام این چیزا حرمته، جای حرف نیست. بله حالا ما چون عرض کردم، ببینید آقایون به عنوان مثال آوردن، نمیشه در مثال باشون قطعه کرد که بله در اینجا حکم واضحه. از نظر شعر خود حیض و دم موضوعیت نداره، حدث موضوع، همون جور که عرض کردم در بحث طهارت هم میگیم حدث موضوعیت داره، و این حدث وقتی حاصل شد باقی هست، توجه فرمودید؟ باقیه، یعنی ما در حدث و این موضوعاتی که شارع داره حدوث حدث وقتی آمد رافع میخواد، رافع هم رافع شرعی، حتی در حدث اصغر هم همینجوره، وقتی آمد اون طهارتی که اباحه دخول در صلات رو درست میکنه اون رو از بین میبره. این هست تا کی؟ تا وقتی رافع بیاد، وضو باشه. اینجا هم از نظر حکمی فقهی جای تردید نیست، جای حرف نیست، منتها مثاله. حالا ما از باب مثال آمدیم گفتیم. بله احسن تو باشه. حالا او داستان دیگه است، ببینید شما این حرف ما رو اینجا قبول بکنید اونجا چه کنیم داستان دیگه است. ما همیشه شما بحث رو میبرید جای دیگه، اما اجازه فر حالا نه ببینید در جایی که عام میداشته باشید، بس عام خاص که یادمون هست دیگه، عام میداریم و مخصصی وارد شده، شک بکنیم که آیا این مورد تحت عنوان عامه یا تحت عنوان ورود مخصصه. اونجا مقتضای قاعده چی؟ اصالت العمومه، توجه فرمایید اصالت العمومه. ولذا شارع هم که آمده میگه الاشیاء کلها علی الاباحه، اگر شک کردید که این مورد حکم الزامی من هست، همون اباحه و عموم رو جاری کنی. اینم شارع داره میگه، توجه فرمودید؟ این هست. منتها شارع در باب استصحاب اینو اعتراف فرمود، اینو قبول داریم از شما، اجازه فرمود اینو تا اینجا ما قبول داریم. هر جا ما شک ما در تخصیص باشه که آیا این عام در این مورد تخصیص خورده یا نخورده، تخصیص امر حادثه نسبت به عام، اصل عدم تخصیصه، اصالت العمومه، این شکی درش نیست. اما آقا میخوان بفرماین، یعنی نظرشون این است که اینجا در همین مثالی که ما میزنیم بعد از انقطاع دم وقتی بخوایم به این مورد عام عمل بکنیم، وقتی شک در حکم پیدا کردیم، مقتضای قاعده براءت اباحه است، درست شد؟ حالا شارع آمده این تصرف خاصی اینجا داره در مورد استصحاب، در مورد استصحاب، که در مورد استصحاب میاد و میگه شما وقتی در مقام تعیین وظیفه عملیه هستید، من همونی که گفتم اصالت الاباحه به اصطلاح الاشیاء کلها علی الاباحه دارم، جاری کنید. اما اگر حالت سابقه متیقن ندارید اگر حالت سابقه متیقنه دارید اونو ابقا بکنید، خودش تبوت زده، اجازه بفهم. مولای شما میگه دلیل استصحاب اینو اثبات نمی کنه، خیلی خب استصحابو کنار میگذارید، میشه اون اجازه فرمایید. اینم نیست، تخییرم ما داریم، احتیاطم داریم، اون طرفم داریم. در این موارد اصول عملیه شار تعبدهای خاصی داره، وقتی به هم زمینه کنیم ولذا یک تصویر کلی به دست میام. الاشیا کلها علل اباحه مادامی که حکم الزامیش معلوم نشه و اگر حالت سابقه متیقنه نداشته باشه. تعبد استصحابی و اینکه من کان علا یقین فشک فلیمز علا یقینه میاد در اینجا موضوعیت یقین سابق رو برای ما بیان میکنه. تصرف شما اجازه مولای اجازه بفرمایید. اگر شما شک نداشتید اونجا، اگر شما شک نداشتید که جای حرف نیست، ما بحث در سر این است که اینجا شک داریم که این داخل در اینه یا داخل در اونه. توجه فرمودید، ما اینا شما یک عنایتی بهش بفرمایید. عرض من حالا شاید بیان من کافی نبوده، جعلی که ما میگیم تمام شده، شارع میاد میگه الاشیاء کلها علل اباحه، این حکم اولی و جعل اولی است، درسته؟ جز موارد استثناء، اینم جعل اولی است، جعل حرمت میکنه، جعل چی؟ اگر حالا این تمام شد، بعد شارع آمده جعل دیگری داره، عنایت فرما جعل دومی داره. جعل دومش این است که اگر شما فهمیدید مورد استثنا رو فبها، مورد عام رو فهمیدید فبها، اگر دوران ام بین اینها شد و شک کردید، من تعبدن براعت، اینه ادله براعت، اون غیر از اون اباحه اولیه است، ادله براعت میاد میگه تعبدن من اینجا برای شما نفی حکم میکنم، نفی استثناء، تعبدن براعت تعبده، این غیر از اون اباحه اولیه است. اینجا اندشت همیشه وقتی که حکمی موضوع شک باشه، حکم شارع تعبدی است، غیر از جعل اولیه است، تعبده. در استصحاب تعبد داریم، در تأخیر تعبد داریم، در احتیاط تعبد داریم، در براءت هم تعبد داریم، اینجا تعبد میشه. اون وقت در این تعبدی که شارع میخواد بکنه، آمده مرحوم شیخ رضوان الله علیه اول رسائل فعلم ان المکلف شروع میکنه تقسیم کردن به مواضع، حالا ما هی اشکال میکنیم بهش، اما نقطه نظر شیخ در اونجا این است که این تعبدی که شارع در بیان وظیفه عملیه دارد در موارد شک، اینو بیاییم موضوعش رو از هم جدا کنیم. موضوع براءت کجاست؟ موضوع استصحاب کجاست؟ براءت هست اما در جایی که حالت سابقه نداشته باشه. بله؟ حالا اصل تکلیف که هست اراده، باز جای دیگه نرید مولا. برای مولا اجازه بده، اون داستان جدا بود، من با ایشون بحث دارم، اجازه بدید جدا کنید از هم. یعنی اون یه داستان بود، حرفشو زدیم و به اصطلاح جای خودش هم هست و تمامه. من اینجا این رو دارم میگم، ولذا شیخ وقتی وارد میشه مجاری اصول رو داره تنقیح میکنه. نمیدونم حالا یادم نیست این تعریفی است که در همون اول رسائل میکنه یا اول اصول عملی، چون دو تا تعریف میکنه شیخ، با هم فرق میکنه، که در یکی از این تعریف ها میاد میگه اما ان یکون للمکلف حالتون سابقه اولا، در اولا براءت و تخییر و اشتغال اونجا، اگر حالت سابقه نداشت فا اما ان یکون شکف تکلیف او فل مکلف به، درست شد، و الا فا تخییر، که موضوع تخییر رو همینجوری با الا درست میکنه، دیگه بیان نمیکنه موضوع تخییر رو. نظر شیخ این است که ما در مورد استصحاب این رو داریم که نسبت به براءت اگر حالت سابقه متیقنه قبل داشته باشیم دیگه براءت معنا نداره، همون حالت یقین سابق رو باید بکشونیم. در موضوع مجاری اصول شیخ این رو می‌فرماید و ما این توجه رو داشته باشیم. در همه مجاری اصول هم همینه و ما تصویر کلی از جعل رو اگر میخواییم ارائه بدیم، جعل شاره الاشیا کلها علل اباحه، این وقت گذشت، خلط میشه در کلمات قدری. من تقاضا میکنم حالا الان دارم اصول رو اصلا میزنن، اصول لازمه لازم نیست، میدونم چیه فلان، اونا رو کار نداریم. اما اگر اصول رو لازم میدونه، چون بسیاری از بزرگان ما و اساتید ما اصلا اجتهاد رو اجتهاد در اصول میدونن، فقه رو تطبیق میدونن، ما در اصول این دقت رو داشته باشیم که در اینجا جعل که میان میگن تصویر کلیش برامون معلوم باشه. الاشیا کلها علل اباحه جعل اولی رو داره میگه، جعل اولی رو داره میگه. بعدن جایی که شارع میاد به اصطلاح اصالت و طهاره وضع میکنه یا براءت وضع میکنه، این ربطی به جعل اولی نداره، این خود جعل ثانویه، یعنی در موارد شک آمده جعل کرده. و لذا نشینیم اینجور بنویسیم که اصلا از اول همه چیز اباحه بوده، همون اباحه رو بکشونیم الان خیال میکنیم براءتی هم که جاری میکنیم همون اباحه است. بابا فرق میکنه اینا. ببینید این من نخواستم حالا نامونشان بدم، این در کلمات خلط شده، این دقت رو داشته باشین. یک جعل اولیه داریم عامی هست، الاشیا کلها علل اباحه، هر چی در این عالم هست الا مواردی که حکم الزامی آوردیم به وجوب یا حرمت، این سر جای خودش. در طهارت و نجاست هم همینه، اینا درست از این مرحله که گذشتیم. اگر معلوم شد مورد عام معلوم شد، مورد خاص معلوم شد، فبها وقتی معلوم نشد و ما شک کردیم نمیدونیم داخل در این عام یا داخل در استثناء و خاصه، اینجا شارع در موارد شک ما تعبد داره. تعبد یعنی جعل، این جعل جعل ثانویه است، یعنی این ادله جعل اولی یعنی جعل برای جعلی نیست که رو نفس موضوعات رفته باشه، جعلی است که رفته روی موضوعات به عنوان مشکوک، به ماهی مشکوک، به ماه و مشکوک. این جعل دوم توش براءت در میاد، توش اصالت الاباحه‌ای که ما در فقه داریم غیر از اباحه اولیه اشیاء، این تعبد شارعه، این اصالت الاباحه عند شک، اصالت الطهاره غیر از طهارت اولیه اشیاء، این حکم تعبدی است. ولذا نیاییم همه رو یک کاسه کنیم، از کربلا به کنگبر به قول اون آقا میگفت و از این طرف به اون طرف بزنیم. اینجا عدم جعل که بوده، اینی که الان ما باش مواجهیم غیر اونه، این جعل ثانوی است که شارع در مقام شک آمده و جعل کرده. و این نکته ایست، اینو توجه بفرمایید. السلام علیکم.